عزیزان و دوستان و بزرگواران، در مورد اینکه خیار حیوان متعلق به کیست اختلاف است. مشهور میگویند مشتری، یک قول مقابل مشهوری هست میگوید، دست شما دارد متبایعین، و یک قول اقوایی در نگاه بدوی مرحوم شیخ است که البته تاب مقابله با مشهور را ندارد، ولی علل مبانی قویف میگوید صاحب الحیوان اعم من ان یکون بایه یا مشتری. این سه تا نظر است. مشهور دوستان ادله‌ای دارند بر این ادعاشون که به چهار دلیل اینجا تمسک میشه، که البته دلیل چهارم خود ظاهر روایات متعدده است، یعنی چند روایت ذیل دلیل چهارم خواهد آمد. دلیل اولشون اجماع، دلیل دومشون عموم از اخترق و وجب البیعه، و دلیل سومشون هم عموم اوفو بالعقود با تقریری که سیعتی مننا. دلیل چهارمشون هم ظاهر روایات متعدده است که درش تعبیر شده به مشتری، مثلا تعبیر داره که البیان بالخیار و ثلاثت ایام للمشتری، مثلا مشتر فلحیوان حضرت آمدن ثلاثت ایام فلمشتری یا للمشتری، که خب حالا نحوه استفاده از اونها هم اصلا کردن. مسئلتون المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتری، عرضم به حضور شما اختصاص این خیار مشهور این است که مال مشتری. حکی عن شیخن، چی حکی عن شیخن؟ اختصاص ها کیه؟
اجماع.
چی؟ اجماع نداریم؟ شهرت. المشهور، المشهور عرضم به حضور شما شهرت حکیه عن این بزرگواران، یکی عن شیخین مرحوم شیخ مفید شیخ دوسی، صدوقین مرحوم صدوق و بزرگوارشون علی ابن بابوی و محمد ابن علی ابن بابوی، پدر همین علی ابن بابوی خودمون دیگه، پسرم که تو شهر اسکافی، مرحوم ابن جنید، ابن حمزه، شامیین خمسه، شامیین خمسه هم 5 تا از بزرگواران شامی، ابو صلاح حلبی، ابن براج، شهید اول و شهید ثانی، محقق کرکی، محقق ثانی، به این 5 تا میگن شامیین خمسه. و حلیین سته، حلیین ستم اونا رو نوشتید، ابو صلاح و ابن برا، شهید اول و شهید ثانی، محقق کرکی، مارسان. حلیین ستم ابن ادریس و محقق حلی، علامه و فرزندشون فخر المحققین، چند تا شد؟ 4. ابن ادریس و محقق، علامه و فرزندشون فخر، فخر المحققین، بله، ابن سعید و مرحوم فاضل سیوری، یا همون فاضل مقداد، فاضل مقداد سیوری، ابن سعید حلی، فاضل مقداد، اینا همه اهل کجان؟ حلن. شامیینم به علمای مناطق همون عرضم بزرگ شما سوریه و لبنان و اون منطقه میگن شامیین. ابو صلاح حلبی، ابن براج، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، اینا توی هم مجموعه شامات و اینها، همشون هم تو لبنان نیستن، یه بخش از سوریه، الان مثلا حلب جزء سوریه است، ولی اون حوزه معروف حلب به اینا میگفتن منطقه شام. نه، محقق کرکی اهل همونجا، محقق ثانی، بله اینجوری تو ذهن، نه ایرانی نیستن، اومدن اینجا مثل شیخ بهایی، شیخ بهایی من اهل اونجاست اومدن اینجا کمک، اشتباه نشه اینا عرب بودن همه مال لبنان اون مناطق بودن، اومدن اینجا کمک شاهان شیعه که الله بحثشان. خب آقای شهید اینجا یه حاشیه جالبی داره در مورد شامین سته و شامین سبعه و شامین ثمانیه و شامین تا دوازده و در مورد هلیین سبعه و ثمانیه و تا دوازده. اینا به اگه کسی خواست بدونه که مثلا اگه یک گفتن مثلا شامین تسعه منظور کیان، اینا یه ترتیبی داره که نقل میکنه، ولی یه عده نشستن اینا رو نوشتن. خب من نمیدونم، این هم میتونی حواشی و این جنگ های فقهی و اینا آدم باید پیدا بکنه تو این دیگه. بعضی ها اهل این اطلاعات عمومی فقه و اصول اینا خیلی هستن و مطالب انجلیز بلدن. خب اجمال قضیه اینه که هم حلب و هم هله دوتا پایگاه حوزه شیعی بودن و علمای بزرگی از اون مناطق موندن که خب دیگه تحت عنوان اون مناطق شناخته میشه. چرا قومین هم ممکنه داشتون؟ توی چیز داریم توی حدیث، علم حدیث قومین که میگن عده خاصی از محدثین معروفن، فقها ها دیگه اینقدر زیادن که نمیشه چیز کرد، شاید از این برمش این هست دیگه چیز دارن. این هم یه نکته است که قلده نشین هایی چند تا بودن هی میزن سر ما آقا اون دوره چه شکه، اون چون دوره مثلا دوره شیخ طوسی، شیخ طوسیه دیگه همچی میگید انگار همه آره، بعد این خودش یه نقطه یه چیزیه شاید شد. چی بوده؟ معنویت هم بیشتر معلوم نیست بوده باشد. خوب دقت کنید خیلی مهمه، معنویت هم معلوم نیست بیشتر باشه. بعضی آفرین ملاکا چیه؟ بعضی تظاهرات معنویت بوده، نمیشه این کار کرد. مثلا ابو حمزه میخوندن توی دعای قنوت نماز شب، خیلی رایج بوده، ولی لزوما به این معنی است که الان هم محمد باید بریم ابو حمزه مون دعای دست نداره ابو حمزه بخونه، معلوم نیست این باشه. البته باید نماز شب بخونن طلبای نماز تا بله، حالا کلام مجالون خیلی اون نجف اون دوره اقتضایی داشته دیگه ها، کارم خیلی شاید نبوده، خیلی زحمت های جوری هم نبوده داره. نمیدونم بگذاریم، شیخ میگه اول کار یاد بگیرید بعد طلبه بشید.
شیخ طوسی
آه اون موقع وجوهات شاید نمیرسیده، بله درس خوندن شغل نبوده اون موقع، الان شغل بگذاریم. بله وقت میشد قابل تعمل و عن الغنیه و ظاهر دوتا بریم سراغ ادلش. معظم متأخرین ریاض و مستند و اینا یک تعابیری در موردشون شده که اینها هم غالبه. این مرحوم سید ابن زهره در غنیه و شهید اول در دروس اجماع ادعا که میشه دلیل اول، اجماع بر اختصاص اختیار ایوان به مشتری رو سید ابن زهره در غنیه عن الغنیه و ظاهر دروس الاجماع علیه. البته خود اجماع دوستان مستند است به این، یعنی میشه مدرک اجماع. پس اگر اجماع مدرکی رو قبول دارید اجماع میشه خودش یه دلیل، ندارید دیگه دلیل جدا نیست، اینا رو باید بررسی کنید. یک بعد
شهرت و عن
الغنیه الاجماع، گفت و عن الغنیه الاجماع، اون خبر اسم مقتدی مؤخرش الاجماع، یعنی حکیه رو اینجا تکرار نکنید. اونا حکیه شهرن هم، اما عن الغنیه و ظاهر درست چی حکایت شده اجماع هم
خوکی
انجام میاد، خوکی میاد ولی
با
نایفالی که اونجا داشت نمیاد، چون آقا دارن خوکی رو با نایفال شهرت میگیرن دیگه اینجا نمیاد، ولی عن الغنیه و چی نقل شده اجماع
نقل
شده. اینا دلیل اول اجماع. دو لعموم قوله علیه السلام، لعموم نکته داشت دوستان اگر دقت کرده باشه دیگه، میخواد بگه اجماع چیه؟ مدرکیه، یعنی این اجماع ل اینه.
دلیل اول از افتر آقا وجب البیع. آقا روایات میگه وقتی خیار مجلس تمام شد بیع واجب است، این مطلقه، این عامه. فقط یک استثناء از این عام قدر متیقن است، به همون مقدار اکتفا میشود. چیه اون استثناء؟ مشتری در خیار در حیوان، خرج المشتری و بقی البایع. بعد از از افترق و وجب البیع، مشتری که حیوان گرفته تا 3 روز خیار همچنان براش باقی میماند، اما در مورد بایع شک داریم. عموم و اطلاق از افترق و وجب البیع بایع رو در بر میگیرد و از حیث بایع و از نظر بایع معامله میشود چی؟ لازم. البته دو تا مناقشه فرمودن. یک این که گفتن آقا چه بسا این وجب البیع، وجب البیع من حیث و خیار مجلس باشد، از توی نمیتونه اطلاق بگیرید حتی به نسبه لسائر خیارات. این یک که مناقشه در حیثیت بیان و مقام بیان بودن این مطلق. این داره از حیث مثل همون کلوم ما هم سکنه است، اصلا از حیث خیار حیوان در مقام بیان نیست. وجب البیع من حیث و خیار المجلس فقط فرمودید یه مناقشه. مناقشه دوم هم این که لازمه این بیان و این برداشت شما تفکیک در لزوم و جواز بیع است، که این هم خلاف ظاهر است که عقد از حیث مشتری جایز باشد، از حیث بایع لازم باشد. اصل در خیارات اینه که اینجوری نباشند. بله داریم موارد، ولی تفکیک در جواز و لزوم این خلاف ظاهره. خب این یکی دلیل. حالا بحثم بعدن هم بحثای استدلالاش و اینا رو بیشتر خواهیم خوند و مناقشاتش خواهیم گفت. بله.
این مدرکی که هست،
بله،
یعنی اینا از هر کس از هر بقیه که دیدن اون بقیه این دلیل رو آورده برای حرفش یا نه؟ مثلا اجماع رو دیدن و گفتن که دلیل همه آقا این هست. مدرکی کیه؟ مدرک همه اونایی که اینا تطبق کردنه یا حرف خود اینا؟
ببینید مرحوم ابن ادریسی همچه سبکی داشت، یادتون باشه که اصلا دلیل رو میدید چه ادعا میکرد؟ اجماع. خاطرتون هست؟ ایش بودن اجماع علل قاعده ای، خیلی هم عجیب غریب بود. خود ایشون خبر واحد رو قبول نداره، ولی میگه آقا همه علما چون خبر واحد رو قبول کردن، خبر واحد هم اینجا داریم بر جواز مثلا ازاله نجاست به ماه مضافی مثل گلاب و امثال ذلک، میگه علل قاعده همه اجماع دارن بر چی؟ با اینکه فتوا اصلا ندیده. ولی در مورد بقیه علما معمولا خود فتوا رو دیدن، پس نقل اجماعشون نقل الفتوا است نه نقل دلیل. اما نقل الفتوا به دو شکل است، گاهی فتوا رو شما با دلیلش میبینی، گاهی فتوا رو به جور جدا یا به دور از دلیلش. اینجا از فتوایی که با دلیل دیده شده،
یعنی همه اونا به خاطر
اون احسن، یعنی کنه ایشون که داره نقل اجماع میکنه میگه من در فتوای اونها همه دیدم که این مدرک حضور داشته. چه اجماع مدرکی دیگه؟ اجماع مدرکی همینجوری میشه مدرکی دیگه؟ محتمل المدرکه نکتهش اینه که این استناد معلوم نیست، مدرک هستا، اما اینکه اینا استناد کرده باشن به این معلوم نیست. اجماع مدرکی یعنی که هم دلیل دیده بشه، هم مدرک دیده بشه، هم استناد احراز بشه، بعد میشه اجماع مدرکی. لذا میگه لعموم قوله، بل لعموم. خب بل لعمومه اولا یه بل دارد، ثانیا میره سراغ اوفو بالعقود. نکته بلش اینه که شاید در نگاه بدوی استفاده از اوفو بالعقود برای اختصاص خیار حیوان به مشتری یک استفاده مستبعدی به نظر برسن، لکن با یه فرایند که الان مرحوم شیخ توضیح میدن خواهید دید که چگونه اوفو بالعقود هم برای اثبات اختصاص خیار حیوان به بگید مشتری قابل استفاده. آقایون گفتن که ببینید اوفو بالعقود، اول من یه نکته عرض کنم، به نظر ما اگر شما دلیل خصم رو اینجا توجه نداشته باشید فهم این فرازی مقداری سخت میشه. آقایان در کسانی که قائل به چیز میشن، ثبوت خیار برای هم بایع هم برای مشتری میشن، اینها یه استصحابی دارن انجام میدن و استصحابشون اینه که وقتی خیار مجلس در همه معاملات در همه بیعها هست، خیار مجلس با پایان یافتن خیار مجلس در معامله‌ای که یک حیوانی در او خرید و فروش شده است، ما شک داریم که کلی خیار قابل بقا یعنی استصحاب می‌شود یا از بین رفته است. نسبت به مشترک قدر متیقن و ابقا می شود و خدا رو شد. نسبت به بایع هم با بگیم استصحاب کلی، البته کلی قسم ثالث، این رو اثبات میکنیم که آقا بایع هم خیار دارد، چون اون خیاری که داشت مجلس بود، خیاری که داریم ابقا میکنیم خیار دیگر، یعنی اون فرد رفته است یک فرد دیگر، ولی کلی خیار قابل استصحاب است. پس این یه استدلال است برای قول دوم که میگوید متبایعان هر دو خیار دارن. این آقایون میخوان از اوفو بالعقود زیرا به اون استصحاب رو بزنن. چجوری این کارو میکنن؟ میگن ببینید قبول در بعضی از بیعها خیار مجلس هست و تزلزل هست و لزوم نیست، مثل خیار مشتمل بر خیار مجلس. اما قبول دارید که بعضی از بیعها هم هستن که از اول خیار مجلس ندارند، حالا بل اصاله ندارند یا بل عرض و بل اسقاط و بل اشتراط ندارند. اونایی که بل اصاله نداشتن یادتون باشه مثل بیع عمودن که اصلا از اساس خیار مجلس نداشت، یا بیع الدین. اونایی که بل عرض نداشتن مثل اونایی که شما اسقاط میکردید همون اول بیع یا قبل از بیع یا شرط میکردید که آقا خیار مجلس نداشته باشین. شما قبول دارید تو این دوتا مثال نمیتونید تزلزل عقد رو استصحاب کنید و دیگه استصحاب شما کارایی ندارد و عفو بالعقود از همون اول گریبان شما را میگیرد، عفو بالعقود کنار نمیرود؟ قبول دارید؟ میگن قبول دارید. میگن اگه اینجا قبول دارید دیگه استصحاب شما برای اثبات خیار حیوان برای آقای بایع اون استصحاب کلی خیارتون جواب تو این موارد که جواب نمیده. درسته تو موارد خیار مجلس بود و باقی بود و ثابت نشده بود جواب میده، اما اینجا که جواب نمیده قبول دارید؟ میگن قبول دارید. میگن پس اگه بخواید استصحاب کنید و عفو بالعقود رو کنار بذارید، فقط باید در اون مواردی که از اول خیار مجلسی وجود داشت در مورد بایع قائل به خیار حیوان هم بشوید، و حالا که لا قائل بالفصل در این مسئله و در اختصاص خیار حیوان به جایی که خیار مجلس یا بالاصاله یا بالعرض وجود نه، شما یا باید قائل به قول دوم بشید که قول دوم میگه مطلقا متبایعان در همه معاملات خیار حیوان دارند، هم بایع هم مشتری، یا باید قائل به قول اول بشوید که میگه مطلقا و در همه معاملات فقط مشتری خیار حیوان. این که بگویید در برخی معاملات بایع و مشتری هر دو خیار حیوان دارند، در برخی از اونها فقط مشتری، این قول بالفصل است و لا قائل بالفصل مخالفت با اجماع مرکب است، لا یجوز المخالفه با اجماع مرکب. پس ببینید ناظر به اون استصحابه داره صحبت میشه که اون استصحاب شما برای اثبات خیار حیوان در خصوص در بایع هم فقط در معاملاتی جواب میدهد که مشتمل بر خیار مجلس بوده باشن که تو بتونی کلی خیار رو استصحاب کنی، و این بخشی از معاملاتی هستن که مشتمل بر بیع حیوان هستن. همه معاملات این گونه نیستن، مثل معامله‌ای که از اول خیار مجلس نداشت یا بالاشتراط خیار مجلس ساقط شده بود، دیگه استدلال شما برای استصحاب کلی خیار جواب نمیدهد و عفو بالعقود اونجا رو میگیره. ببینید لذا میگه بل عموم عفو بالعقود، البته هست کم یک بیان از عموم عفو بالعقود، شبیه استفاده ای که از اضافه طرق و وجب البیع شده دوستان از عفو بالعقود هم کردن بعضیا، که این یه عموم ازمانی دارد و از این عموم یه استثنایی شده است، خصوص مشتری قطعا استثنا، در غیر مشتری چیه؟ این عموم ازمانی احوالی افرادی چیست؟ محکم است. خب بایه نسبت به بایه این عفو بالعقود میگه، این یه بیانه، اما مرموشه از این بیان استفاده نکردن، مرموشه رفتن سراغ این میگه این عفو بالعقود به نسبه الى ما لیس فیه خیار المجلس، حالا بالاصل یعنی اصالتا خیار مجلس ندارد، او بالاشتراط یعنی شرط سقوط خیار کرده باشن، این نسبت به او جاریست و یثبت الباقی به عدم القول بالفصل. چه توقعی مرحوم شیخ داشتن از شماها که اینا رو بفهمید؟ واقعا خیلی سطح توقع بالاست. یعنی شما نسبت به بایعی که در معامله بدون خیار مجلس است بالاصاله یا بالاشتراط که کلی خیار ندارید که بخواهید استصحابش کنید، نسبت به او بایع عفو بالعقود چه میکند؟ بیع رو بر شما به عنوان بایه الزام میکنن. اگرم بخواید در این بی قائل به عدم ثبوت خیار حیوان بشوید و در سایر بیها قائل به ثبوت خیار حیوان بشوید، میشه قول بل، لذا در بقیه هم میگیم بایه خیار مجلس، خیار حیوان بگید ندارد که قول ثالث پیش نیاد. کلا میگیم بایه خیار حیوان ندارد و اختصاص دارد این خیار به کی؟ به مشتری. چرا؟ چرا؟ اونجا به عنوان مناقشه اینم میتونیم بگیم، اما غیر از اون مناقشه یه مناقشه دیگه گیرم که استصحاب نوع سوم چیست؟ حجت است. چون خودم همیشه خیالتون باشه در مورد استصحاب کلی و استصحاب یه تفصیل قائل شد، گفت گاهی اوقات اون بقا، اون فرد جدید بقا و استمرار فرد سابقه، اینجا میگه استصحاب کلی قسم سوم میشه، مثل سواد شدید و سواد ضعیف. اما اونجایی که فرد ثالث یک فرد جداگانه ای از فرد متیقن حدوث و ارتفاع باشد، اینجا میگه حساب قسم ثالث نمیشه. حالا اینجا میشه ممکن کسی چون خیار لقال نن یقول که خیار الحیوان، خود خیارش که موضوع اون تزلزل العقد است، این تزلزل استمرار همون تزلزل العقد است لسبب آخر، چون بحث است که خیار یتعلق بالعقد او یتعلق بالعین، این هم محل بحث. مشتری قطعا داره. نه برای مشتری استصحاب نمی‌کنه. یقین داریم. اینجا که یقین داریم، شک نداریم. نسبت به بایه شک داریم. برای بایه از چی استفاده می‌کنیم؟ استصحاب. استصحاب کلی قسم ثالث. پاسخ. این استصحاب یه جاهایی جواب میده. یه جاهای ابو بلغو جلوی این استصحابو کجا؟ اونجا که از اول بایه خیار، خیار مجلس نداره. خب خروجی استصحابتون شاید باید این باشد که اونجایی که آره آره، اونجایی که نه نه، یعنی قالب فصل بشید ولا قالب فصل. چه جواب
دادی استدلال که از جهت خصوصیت مهر بعضی از موارد ارش، یعنی از ابتدا برای بایه لزومی بوده نه از باب کلیت عقل گرفتن، یعنی خیار ایوان ممکنه داشته باشه،
یعنی بگیم که نوع عقد اقتضاء ثبوت خیار برای بایه هم دارد. ما هم الان داریم به حسب نوع استصحاب نوعی میکنیم،
به حسب موارد، یعنی قولب فصل به حسب موارد.
حالا این بحث شما مبتنی بر این که ما استصحاب تعلیقی رو بپذیریم، یعنی بگیم علا فرض عدم اسقاط و عدم کون بی فلان و فلان
قابلیت.
این قابلیت هست لایب بود، این هم بنویسید فی وقت الامکان قرارش
کنید. تو عمود این
نمیدن چرا اتفاقا اگه اتفاقا مشتری ده، ولی بایه خیار داشته باشه، بایه چون من صحبت من سر بایه دیگه، بچه خریده مشتری منعتق میشه، هیچ او خیارم نداره. اما سوال ما سر باید اگه بایه خیار حیوان داشته باشد میتونه معامله رو فسخ کنه و از سوی دیگه چون بابا قابل بگی برگشت نیست، چه کار باید بکنه؟ فرزند بدبخت باید قیمت باباشو ببردازه. قیمت بابا رب ما از آف سمن بابا باشه، خدا نیاره اون روزی رو که آدم باباشو ارزون خرید باشه، یعنی قیمت واقعی پدر از ثمنی که پسر برای او پرداخته، رفته ازم بهش گفته آقا من نوکرتم، این بابام آزادش کن، میگه خب پول بده، میگه پول ندارم، یا این 10% قیمت رو بدم، اینم درش میتونه آزادش میکنه، یعنی میده بهش که این آزاد بشه. خب اگه بگیم بایه خیار حیوان دارد، خیلی ثمره پیدا میکنه، بایه میتونه فسخ کنه.
همون پولی که به او باید داده
نه، خیر فسخ میکنه، باید عین هر چیزی برگرده تو ملک مالک خودش. حالا این بابایه که طالبه، بچه باید چی بده؟ این بابا رو بده. خوب دقت کنید، بایه سمن دستش، این سمن رو پس میده به بچه، سمن دست بایه، 10% بده میگه بیو حالا بابا تو بده به من، میگه داداش بابامون آزاد شد رفت طلب شد، میگه خیلی خوب چه کار کن؟ قیمت بدل واقعی، اصطلاحا میگن بدل واقعی هم چیه؟ قیمت ممکنه 10 برابر باشه.
و این
نه المنعتق لا يصير رقا با این اتفاق ممکن از اون هم اتفاق بیفته بعد ممکن سود اینجا سود میکنم اینجا ممکن ضرر بیفته
چند نخواه معامله فصل شد چنده با قبل مشارع
این از اون اتفاقاییه که برگشت پذیر نیست. انعطاق شوخی نداره. لذا یه موارد بود که اصلا بوی انعطاق می اومد دیدید طرف منعطف سرایت دیگه بس انعطاق خیلی چیزه خطرناکه. به یک کوچکترین بله غفلت یک عمر پشیمانی در پی داره ممکنه طرف از داره. خب و من خب حالا و یدل علیه دلیل چهارم که مهمترین دلیل هم هست یدل علی الاختصاص خیار حیوان به مشتری ایزن ظاهر و غیر واحد من الاخبار. خب این اخبار رو ببینید خبر اول صحیحه الفضیل ابن یسار که خیلی منظر ایشون بودیم چند بار تا حالا این حدیث این تو بحث مختلف اومده این چون توش هم خیار مجلس رو حضرت فرمودن هم خیار حیوان تو بحث خیار مجلس هم ما چند بار به این اشاره کردیم انا عبد الله علیه السلام قال قلت له ما شرط فی الحیوان آقا خیار حیوان چقدره شرط گفتیم قبلا من خیارم به کار میرم قال ثلاثه ایام للمشتری بدون اینکه راوی در مورد اینکه این خیار برای کیست سوال کرده باشد حضرت خودشون ابتداعا علاوه بر اینکه زمان خیار حیوان رو بیان کردن شخصی که این خیار هم براش قرار داده شده رو فرمودن للمشتری البته بعدن که ما میریم سراغ اون نظریه‌ای که تضعیف کنیم این استدلال ها رو به این اشاره میکنن که شاید این از باب احتیاج و بالاخره غلبه موارد احتیاج دارن حضرت بیان میکنن چون معمولا مشتریه که نیاز پیدا میکنه به خیار برای فصل حالا در مورد این صحبت قلتو و من شرط فی غیر الحیوان تو غیر حیوان شرط چیه جالبه که مرحوم شیخ این ذیلم میارن برای اینکه از ذیل میخوان یه استفاده برای نفی قول سومم بکنن ببینید میگه قال البیان بالخیار مالم یفترقا فعضا افترقا فلا خیار بعد الرضا که اون نسخه منهما هم تو مستر منهما باید بیاید چون توی خود چیز روایت منهما داره که همون منهمایی بود که سرش بحث کردیم که این رضایت دو طرفه باید باشد این همون روایت خب مرحوم شیخ دو تا ظهورگیری از این روایت میکنه یکی از صدر روایت برای زدن قول دو یکی از ذیل روایت برای زدن قول سه قول دو اینه که بایع هم خیار دارد این که حضرت فرمودن للمشتری معلوم میشه بایع خیار ندارد قول سوم اینه که اصلا مهم نیست که شما بایع باشید یا مشتری مهم این است که کی صاحب الحیوان است حالا اگر مسمن حیوان است صاحب الحیوان میشه مشتری که غالبا مسمن حیوان است لکن اگر سمن حیوان باشد شما خانه خریدید پول خونه رو 4 تا الاغ داد به جای خونه 4 تا گاوی گوسفندی سمن پرداختید اینجا صاحب الحیوان میشه کی؟ میشه بایع مرحوم شیخ از ذیل این روایت برای نفی قول سوم که صاحب الحیوان است استفاده میکنم ببینید چه زیبا میگن این روایت ظهوره فی اختصاص الخیار بالمشتری است اینو مبتدا خبری بخونید تعمدم داریم اینجوری بخونیم ظهور این روایت یک در اختصاص خیار به مشتری است. ظهور کجای روایت؟ صدر روایت. و دو و اطلاق و نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان بعد الافتراق یشمل ما اذا کان ثمن حیوانا اینم گزاره دومه. یشمل خبرش اطلاق مبتداشه. همچنین ذیل روایت اطلاق نفی خیار للمتبایعین فی بیع غیر الحیوان چون حضرت وقتی میگن که فعضا افتر بله البیعان بالخیار مالم یفترقا این مال غیر الحیوانه دیگه حضرت در مورد همه بیع غیر حیوان ها ام از اون بیع غیر حیوان هایی که سمنش بگید حیوان باشد یا حیوان حضرت فرمودن به مجرد اینکه افتراق حاصل شد دیگر خیاری وجود یعنی قول سوم که تو میگویی اگر سمن حیوان است باز خیار حیوان ثابت است برای بایع حرف درست نیست چون حضرت به صورت مطلق فرمودن هر جا بیع غیر حیوان صورت گرفته یعنی مبیع چیست غیر حیوان خونه فروخته شده هر جا این گونه است به مجرد افتراق بیع چه میشود واجب میشود ولو سمن حیوان باشد این میشه نفی قول سه لذا میگه و اطلاق و نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان بعد الافتراق، اطلاقی که این روایت دارد در نفی خیار از هر دو متبایعان در بیع غیر حیوان بعد از افتراق، این اطلاق شامل میشود ما اذا کان ثمن حیوانا، فرضی که ثمن چه باشد؟ حیوان بوده باشد. اینجا نفی قوله؟ قول سه میگه بیع غیر حیوان هم میتواند مشتمل بر خیار حیوان باشد اگر ثمنش حیوان باشد. این داره رفت بود. قول دو رو با همون للمشتری، چون حضرت هم پرسید آقا من شرط فل حیوان، حضرت هم ثلاثه تا ایام منتها حواست باشه فقط للمشتری. این قول دو رو داره، چون قول دو میگه للبائع والمشتری. و یه روایتی که ما بعداً برای قول دو خواهیم آورد که خیلی درد سر سازه، اونجا حضرت تعبیر دارن که خود کلا متبایعان به اختیار هستن و در تناقض صریح با این روایت قرار میگیرن. تمام. بله.
اینجا که مشرب غیر حیوان هست، چرا میگید ثمن نباید حیوان باشن؟ ظاهرش این است که نه هیچ کدوم از طرف این نباید حیوان باشن. چرا یعنی فقط ببینیم مختص به اونجایی بخونیم که ببخشید نبیش حیوان نباشن؟ یعنی چرا ظهور نباید این طور بده؟
حالا اینو مناقشه میکنیم. بله، که این تیکه این استظهار، بله استظهار این تیکش، چون نگفته که از شرط فی بیع غیر الحیوان، اگه گفته بود از شرط فی بیع غیر الحیوانی استظهار درست، این از شرط فی غیر الحیوان ظهور در این دارد که حیوان به هر گونه ای که غیر حیوان به هر گونه ای که منتقل شده، یعنی هیچ کدوم نباید حیوان بوده باشد، چه سمن چه مسلم. بله. چی؟
به
قرینه
اول لباس
چه ما اولیه ما که محل بحثه، چون اولیه گفت من شرط فل حیوان، خوب دقت کنید، و اتفاقا گفتن قرینه للمشتری ثابت میکند که اون فرق نمیکند که حیوان باشد یا شراء حیوان و یعنی ثمن بوده باشد. چرا این بازی حرفی که بگیم معمولا ثمن حیوان نیست، یعنی انصراف خارجی موارد بی این است که هیچ وقت ثمن کمه، مواردی که ثمن رو چی میدن اینو میتونید به عنوان یک اطلاق انصرافی ازش استفاده کنید. البته خب این استعمال نیست دیگه، این غلبه خارجی است، غلبه خارجی ظهور شکن میتونه باشه، ظهور ساز نمیتونه باشه، با همون بیانی کرد انصراف عن میتونه درست کنه. بگذارید
همون اشکال قدیمی‌ترم
وارد
اینجا که واقعا داره در این چیز صحبت این اصلاح گیری شکن داره در این جایی صحبت میکنه که در واقع مصمن غیره،
یعنی انصرافش بعد انصرافش حالا میخونیم اینا رو مفصل‌تر بحث میکنیم سر دلالاتش. خوبه این توانمندی‌های شما خوبه افزایش پیدا کنه تو استثارا، خیلی ما خوشحال میشیم. و یتلو حافظ ظهور روایت علی بن اسفات عن ابی الحسن رضا علیه السلام. دوستان روایت بعدی که الان میخونیم الاز ظهوری یه رتبه از روایت قبل پایین‌تره. خوب دقت کنید چرا. حضرت خودشون در این روایت به صورت ابتدایی دارن میگن قال الخيار في الحيوان ثلاثه ايام للمشتري. نکته یتلوها فی الظهور هم همینه. تو روایت قدوسان راوی سوال کرده، حتما حضرت از این تذکر للمشتری نکته ای دارن که غیر از سوال راوی یه چیز اضافی بگن. اما این روایت خودشون ابتدا هم دارن میفرماین کسی ازشون سوال نکرد آقا خیار حیوان چند روزه و میشه اینو هم رو بر غربه کرد. حمله این روایت بر غلبه و بر موارد شدت احتیاج راحت‌تر و اولاست از روایت قبل، چون تو روایت قبل اصلا ربطی به راوی نداره، راوی فقط سوالش از چی بود؟ از مقدار روز خیار بود. لذا اینکه حضرت تذکر دادن حتما برای اناتت الحکم به این قید بوده است که حواستو جمع کن، مواظب باش فقط مشترین. ولی اینجا خود حضرت ابتدا هم فهمید ممکنه این از باب غلبه بوده باشه، دقیق فهمیدید. لذا میگه ویتلو حافظ ظهور روایت علی بن اسفاد از امام رضا علیه السلام الخيار في الحيوان ثلاثه ايام للمشتري فان ذكر الغيب مع اطلاق الحكم قبيح الا لنقطه جليه. ذکر قید للمشتری اگر فرض کنیم حکم مطلق بوده، یعنی هم شامل بایع بوده هم مشتری، که مشتری حضرت بگن این قبیح معنا نداره، لغوه، مگر اینکه یه نکته جلیه ای باشه که بعدا اون نکته جلیه همون بگید غلبه معرفی میشه. ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ولی دخالت تو حکم نداره. و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه عن ابی عبد الله علیه السلام قال فی الحیوان کله شرط ثلاثه ایام یا شرط ثلاثه ایام لل مشتری. نکته نحوها هم اینه که اینم تو رتبه هم قبلی چون ابتدا حضرت خودشون بیان فرمودن. و صحیحة ابن رهب عن ابی عبد الله علیه السلام قال الشرط فی الحیوانات ثلاثه ایام من لل مشتری. دوستان عمومه بود قبلا میگفتیم عموم یا اطلاق. الحیوان کله، الحیوانات تو بحث این که حیوان چیست بعد چیا صدق میکنه میبینید تعابیر یه جا الحیوان کله یه جا الحیوانات اینا ظهور درسی دارن در عمومیت دارن. علی حال این روایت هم مثل روایت قبلی تعبیر للمشتری رو داره. علکی حضرت نمیگن للمشتری، یه نکته ای توی مشتری هست که میفرماین و اظهر من الکل، از همه اینا صریح‌تر روایت صحیح ابن رهب المهدی هم قرب الاسناده. المهدی هم قرب الاسنادش یادتون باشه چون این روایت تو کتب اربعه نیامده و همین بعدن یه نقطه ضعف بر این روایت خواهد بود. با اینکه قرب الاسناد روایت کتاب خوبیه ولی عدم ذکر روایات قرب الاسناد در کتب اربعه یه نوع قدحه. از حریتش هم به اینه چی؟ نه بعد از بعد خیلی روایتش اومده اما این روایت از اون روایتی که تو کتب اربعه نیامده و این خودش یه جور اعراض اقتضا داره. نکته از حریتش هم اینجاست. ببینید رسما داره از حضرت همینو میپرسه که آقا جان فداتون بشم خیار حیوان مال کیم دی؟ مال مشتریدی؟ مال بایدی یا مال کلیهمان؟ ببینید میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، خیار مال کیم دی؟ للمشتری او للبایه او لهما او لهما کلیهما. قال الخيار لمن اشترى، فلسفه حکم اینجا اشاره شده که قبلا گفتیم نظرت ثلاثه ایام، نکتهش هم همون تأمل و انتظار سه روزه است، برای بررسی سه روزه است، حق تست سه روزه. فاذا مضت ثلاثه ایام فقط وجب الشراء. اینم یه دلیل پایانی و از هر روایات. نکته از حریتش هم هست کردین چی اصلا راوی به تفصیل خودش پرسیده. مورد سوال هم اینه که حالا عرض میکنیم تو فکر کردی کار گذشت. حالا مناقشه سندی خواهیم کرد، یک معارضش با روایاتی که اقوا دلالتن هستن، اینم دو که تو اون معارضه اونا بر این ترجیح. این مال ابن رهب قربونش بریم، ابن رهب آدم خوبی هم هستن. اون مال محمد بن مسلمه، مال زراره ها و محمد بن مسلم ها، یعنی بحث رجحان سندی پیش میاد. سند بله بله میشد مناقشه سندی داریم. بعدم اون طرف هم شما هنوز موج دوم رو آغاز نکردیم، اجازه بدید موج دوم آغاز کنیم. البته اینو بگم در نهایت المطاف مرحوم شیخ میگه از مشهور نمیتونیم عدول کنیم، یعنی دستش میلرزه نمیتونه از فتوای مشهور خروج کنه، لکن بعدش نه. جمع بین این دو دسته روایت هم به نظر ما میرسه به همون قول سوم، یعنی یه جوری قشنگ مسئله میشه جمع کرد بقول. لذا مرحوم شیخ در مورد قول سوم میگه که لعله اقوا باشن، بعدش نمیاد خودش. چه کنیم که مخالفت مشهور بین این